کرده بودم. رد خون یه رد خونه روی ایبون توی باشه، غلاف خالی خنجر پای گردون روی تاشه.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلی اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرایه بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. به نام حضرت دوست که جهان زنده به نام اوست. درود بر شما همراهان عزیز ققنوس. در این بعد از ظهر تابستانی با کلمه به دیدار شما آمدم و آرزو می‌کنم که همیشه تن درست باشید، که تن بی گزند و دل بی غبار بهترین توشه زندگی است. ققنوس امروز مزین و آراسته به نعت شیخ اجل سعدی شیرازی در وصف جمال سراسر نور حضرت پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که در آستانه دهه وحدت به شما خوبان تقدیم کردم. خرسند و شادمانم که در ادامه راه همراه شما خوبان خواهیم بود و باعث دلگرمی ماست که تا ساعت 16 همراه ما بمانید. امروز در بخشی از برنامه زنده ققنوس با شما درباره ادبیات فانتزی صحبت خواهم کرد. ادبیات فانتزی گونه‌ای پرطرفدار در ادبیات جهانه. پرسش امروز برنامه ققنوس رو هم در همین زاویه طرح کردیم با این مضمون که کدام یک از آثاری که براتون میخوانم نمونه‌ای شناخته شده در ادبیات فانتزی است. 1. ارباب حلقه ها اثر تالکین. 2. سفرهای گلیور اثر جاناتان سویفت. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن گزینه درست میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در شهریور ماه و در آستانه پاییز قرار داریم. رویدادهای ادبی بسیاری هم در انتظارمون هستند. در واپس این روزهای شهریور به سراغ روز بزرگداشت محمد حسین بهجت تبریزی و روز شعر و ادبیات فارسی خواهیم رفت. همینطور دیگه مهر ماه روز بزرگداشت حافظ رو خواهیم داشت و یه جورایی که از الان به بعد دیگه به عطر ادبیات مشام تقویم رو فتح خواهد کرد. در همه این روزها هم ققنوس در یک شمایل جذاب تقدیم شما خواهد شد با ویژه برنامه‌های گوناگون. موسیقی و صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم. براتون بگم که نسترن فتحی نویسنده و مترجم کتاب کودک و نوجوان در اثر جدیدش نبرد با جادوی تاریکی که در نشر مهرستان منتشر شده وارد فضای فانتزی پرهیجان با لایه‌های تاریخی شده. ماجرای رمان از این قراره که رایان نوجوان داستان به عنوان نگهبان معبد اورشلیم باید از لوح سلیمان محافظت کنه. دو دیو برای به دست آوردن لوح سلیمان به معبد میان و با خوندن ورد و نوشتن طلسم میخوان این شیء ارزشمند رو به سرزمین تاریکی ها ببرند. خانم فتحی الان مهمان من در مجله ادبی ققنوس هستند و میتونم در مورد این اثر نبرد با جادوی تاریکی باشون گفتگو کنم. مقدمه خوبی هم است برای اینکه به سراغ جهان فانتزی بریم پس از این گفتگو. خانم نسترن فتحی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشید. ممنونم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. در مورد نبرد با جادوی تاریکی اون ایده اولیه‌اش برامون بگین. آیا در این فضای فانتزی پیشتر هم کار کرده بودین؟ یه مقداری قبل از نوشتار رو می‌خوایم با هم بکاویم بعد به سراغ کتاب بریم.
درسته. بله، من در ژانر فانتزی و اساطیر در واقع یک رو حالا داستان‌های منتشر نشده‌ای هم پیش از این داشتم که حالا تا یه جای پیش رفته و هنوز چاپ نشده که بتونم بگم که چاپ شده، اما پیش رفته. و توی حوزه حالا اساطیر ایرانی، اساطیر در واقع حالا ذهنی، این که حالا با الهام از اساطیر موجود ما بتونیم حالا موجودات جدیدی خلق کنیم و این داستان‌ها، خب کارهای متفاوتی نوشته بودم تا اینکه رسیدیم به ماجرای اساطیری که بخوایم توی با حالا بحث مذهبی یا دینی یا تاریخی ازشون بخوایم استفاده بکنیم و رسیدیم به داستان نبرد با جادوی تاریکی.
بسیار خوب. پیش از نوشتن داستان در گونه فانتزی شما حتما نیاز هست که تطوری در متون اسطوره‌ای، کتب عهد قدیم و برخی کتاب‌های دیگر حتما داشته باشین. از اون گونه‌هایی است که پژوهندگی درش یک معیار خیلی خیلی جدی است. در مورد اون پژوهش پیش از نوشتار برام میگین؟
بله دقیقاً. یه دسته کتاب‌هایی که حالا من انتخاب کرده بودم که از روی اونا پیش در واقع تولید داستان باشه، خیلی بامزه بود. عناوینش دیو و جن و شیطان و همه اینا. مثلا حالا زیل این عناوین راجبشون خوندم که در واقع توی ادبیات ایران به چه صورت بوده، توی هزار یک شب ما به چه صورت اومده، توی عهد عتیق به چه صورته. و اینکه اصلا خیلی حالا چون که ما مثلا یه بخشی از داستان داشت توی اورشلیم باستانی میگذشت و معبد سلیمان و اینها، من خیلی از متن عهد عتیق سعی کردم کمک بگیرم و به چیزای خیلی درخشان و جالبی هم اونجا رسیدم که داستان حالا امداد غیبی حتی اونجا هم اومده بود.
بله.
و خیلی برام جالب بود. تصاویر جالبی هم که حالا همراه متنای عهد عتیق بود و اینها، همگی در واقع دور متریال منسجمی برای من داد که شروع کنم به طرح داستان نوشتن.
بسیار خوب. این که میگید برای طرح داستان، طرح در واقع نقشه اولیه قصتون، یا این که نه اون روابط اولیه قصه رو شروع کردید، یه پیرنگ براش ایجاد کردید؟
بله، ما اول رفتیم سراغ این که یعنی قرارمون این بود که ما از دریچه فانتزی وارد ماجرای حالا ماجرایی بشیم که به قدیر هم برسه، به واقعی قدیر. و اینکه حالا من رفتم به خیلی قبل‌تر و اصلا کلید شروع داستان یک حالا باوری، یک روایت تایید شده بود که این حضور در واقع پنج نور که ما بهشون حالا میگیم پنج تن حالا هوا، از ابتدای بشریت و خلق بشریت بود. بوده توی جهان هستی و این کلید ورود به این ماجرا شد و من برای همین رفتم دیگه به سراغ دوره سلیمان و بعد اولین پیامبر، بعد پیامبرهای اولوالعزم و اینها و این طرح با اینجا، یعنی این که کلیدش شد، به طرح داستانی هم شروع کردم نوشتن که آغاز ماجراها و پایان این داستان به چه صورته و در گام اول این رو با هم تایید کردن نشر و اینها و بعد دیگه شروع کردم به نوشتن داستان و یک ماجرای خیلی حالا گسترده ترم که حالا همراه این ماجرا بود این بود که چون این کتاب رمان تصویریه ما برای شخصیت ها شناسنامه شخصیت هم
طبعا دیگه باید این کار رو انجام بدید پیش از اون، بله،
تصویرش مثلا این کاراکتر به چه شکلیه، چه رفتاری داره، چه اخلاقی داره، چه جایگاهی داره توی داستان و این داستان ها هم انجام شد و بعد دیگه شروع نگارش.
بسیار خوب. من گاهی میبینم مثلا داستان‌های فانتزی که یه مقداری شاید هدفمند واقعا نوشته میشن، یعنی قرار هست که ته این گونه فانتزی من با یه ایده‌ای که حالا از پیش تعیین شده مواجه باشم، بعد اون ایده اتفاقا ایده فانتزی نیست، مثلا ایده تاریخیه و این چفت و بست بین فضای فانتزی و فضای تاریخی واقع گرایانه اتفاقا چفت و بست قوی از آب در نمیاد. یعنی شما متوجه میشی که آها، پس قرار بوده به هر طریق ممکن به اینجا برسه. حالا حکایتش کتاب شما که امیدوارم نباشه، یعنی چفت و بست بین اون فضای اسطوره، فضای فانتزی که یک نبرد خیر و شر وجود داره، قهرمان پرور هست، نجات بخش درش وجود داره و پیوسته تاریخیش پیوسته جدی است.
ببینین اتفاق خیلی نکته دقیق و درستیه این. من قهرمان شدن شخصیتم رو منوس نکردم به پیروزی توی اون واقعه تاریخی یا جنگ تاریخی یا هرچی. یک جنگ درونی بود برای شخصیت اصلی که به قهرمان بودن خودش باور پیدا بکنه و تا این باور رو پیدا نکرد توی حالا تاریخ داشت سفر میکرد و وقتی که این باور رو پیدا کرد دوباره برگشت به زمان خودش و جهان فانتزی خودش و اونجا ادامه قهرمانی های خودش رو داشته باشه. این یک در واقع مرحله از شناخت شخصیت بود از خودش که اومد توی این واقعه تاریخی گذر کرد و دید و تجربه کرد و برگشت به اون جهانی که باید توش مبارزات اصلی رو انجام بده.
بسیار خوب.
مثلا همون باور به خودش بود.
این کتاب رو ما مثلا در گونه ادبیات فانتزی نوجوان باید بهش نگاه کنیم؟
بله، مثلا حدود 9-10 ساله به بالا.
بله. من یادم میاد که مثلا 20 سال پیش یک کتابی آقای محمدی منتشر کرد به اسم فانتزی در ادبیات کودکان. نمیدونم کتابو دیدین یا نه، کتاب قطوری هم است. بعد من خیلی این کتابو خوندم و پیش از اونم خیلی راجع به فانتزی خوندم، ولی این کتاب فانتزی در ادبیات کودکان فکر کنم اسم نویسندش محمد رضا محمدی بود اگه اشتباه نکنم، خیلی برای من روشن کرد این مرزهای فانتزی رو و اونجا بود که اصلا متوجه شدم فانتزی مخصوصا در داستان کودک به چه مفهومیه و اونجا درک کردم که اصلا خیلی وقتا شاید مرزهای مشترکی هم وجود داشته باشه، مثلا بین داستان فانتزی و یه لبه‌هایی داشته باشه مثلا با داستان‌های تخیلی. اینه که خیلی هم نمیتونید مثلا حساب دو تا چهار تا داشته باشید. شما وقتی که قرار شد در گونه فانتزی بنویسین، آیا اطلاعی در مورد خود این گونه، حتی پیش از این قصه شما میدونم که تو این فضا بیشتر کار کردید، خونده بودید که اصلا این جهانو پیداش کنید، نشانه هاشو دریابید؟
بله دقیقا، اینقدر این جهان فانتزی چگفت انگیز رو دوست داشتنی.
بله واقعا.
اصلا یک گونه از داستان فانتزی بهش میگن داستان چیزه، حالت جنگ شمشیر و اگر الان اصطلاح انگلیسیش درست شدم شده میگن شمشیر و سپر، یه همچین چیزیه که تمام مختصات اگر مثلا شما دقت کرده باشین توی ارباب حلقه ها یا توی یکم خیلی همین اخیر ترش همین نقمه آتش و یخ، اینا از یه چیزهای المان هایی دارن استفاده میکنن که توش جنگاوری و قهرمانی به این سبک و شیوه پررنگه. اصلا یک ژانری از سبک فانتزی میشه این فانتزی، یا مثلا یه دونه و همین یه بخشی هست که پورتالیه، یعنی از یک جهانی واقعی وارد دنیای فانتزی میشن و در اون رفت و آمد هست، پورتال داره، درگاه داره در واقع. یا یه سبک دیگه، حالا فانتزی بالا رو که میگن، که دیگه از الفبا، از زبان، از همه چیز توی اون دنیا خلق شده توسط نویسنده و اون دیگه فانتزیه که دیگه کاملا جهانی جدا از جهان واقع میشه. انواع مختلف داره، علمی تخیلی اصلا حساب و کتابش جدا از مثلا حالا این ماجراها. بعد دیگه حالا یه مقدار، حالا میتونیم بگیم که اگه مثلا یه حیوانات سخنگویی داریم اون هم نوعی فانتزی محسوب میشه. اما میگم گونه های مختلف و سبک های مختلف. و من با توجه به همون حالا فانتزی شمشیر رو که اون یکی لغت هم نمیدونم سپر یا هرچی اینا بود تو ذهنم بود و به این سبک ما هم میخورد، یه جورایی انگار هم سفر در زمان رو ازش استفاده کردم، هم اون سبک جنگاوری و قهرمانی رو، سفر قهرمانی رو در واقع. چون اصلا سفر قهرمانی که کلن مراحل فراخوان گرفتن، شک کردن، تردید کردن و دوباره حالا وارد مبارزه شدن، همه اینها رو در واقع من سعی کردم توی حالا بطن این داستان داشته باشم برای شخصیتم.
بسیار
خوب. آره. و خب یه جورایی میشه گفت ترکیبیه دیگه، یعنی
بعد که داستان اینقدر مثلا وارد فضای واقع گرایانه تاریخی میشه، یعنی دیگه ما با تاریخ اسطوره مواجه نیستیم، با تاریخ دینی اصلا مواجه هستیم، این مسئله ایجاد نکرد تو روند کاری شما در این مورد این کتاب؟
سعی کردیم که چون کارشناس در واقع تاریخی هم داشت کار که بخونه و تایید بده، مثلا یه جاهایی فرضاً ما ملاحظاتی داشتیم که ما نمیتونیم بعضی از مثلا موارد دینی رو بیاریم توی جهانی که از فانتزی ساخته شده، اون باید توی قلمروی خودش باشه، یا اصلا دیالوگی مثلا از طرف شخصیتی که ما داریم توی حالا حتی اسطوره های دینی، دیالوگی خلق نباید بشه از طرف نویسنده، همونی باید باشه که توی در واقع متون اومده. اگر توی متون اومده اون قابل استفاده است، اگر نه ما خلق نمی کنیم. یه همچین ملاحظات و چیزهایی داشتیم که پیش نیاد ماجرایی که ساحت در واقع متون دینی بخواد دچار مشکل بشه، یا اینکه داستان ما مثلا بخواد خیلی تحمیل بهش بشه که ماجراهای مثلا حالا واقعی بخواد توش وارد بشه و اینها. برای همین سعی کردم داستان رو طوری بچینم که یک جاهایی به شکل مثلا شاهد و راوی ماجرای واقعی، شخصیت از کنار این ماجرای واقعی رد میشه، یا بیشتر هم تصویر کمک کرده این جاها که این اتفاقات رو این ملاحظه میکنه ناظر اون اتفاقات هستش.
خب این کتابای پیشین شما گلدونه و ماه پیشو یا چیه؟
بله گلدونه و ماه پیشو
و اون یکی قهرمان جزیره
لگوریسه.
بله. این برساخته دیگه جزیره تو ذهن شما؟
بله آها. دقیقا بسیار. جزیره زیر تخت یه پسر شیطونه
درود بر شما
وسیله هاشو گم میکنه و اینا رفتن ساکنه یه جزیره شدن همون زیر تخت.
فرزند دارین؟
من نه، ولی یه خواهرزاده دارم.
همون پس چون خیلی تجربه زیسته بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم فتحی که با ما گفتگو کردید. کتاب کی منتشر شده و توزیع شده؟
تقریبا اواخر اردیبهشت بود فکر میکنم.
بازخورد گرفتین از کتاب؟ جلسه نقد بوده، برگزار شده، جایی نوشتن چیزی، یا زوده هنوز؟
والا یه کار خیلی قشنگی که نشر کرد این بود که به مخاطبان مثلا همین نوجوان خودش کار رو داد و خوندن و فیدبک دادن. آره.
بازخورد دادن، مهرستان.
دقیقا بازخورد دادن و اینکه خب دوست داشتن، میگفتن که بچه ها اینطوری بودن که می‌خوایم ببینیم چی شد، یعنی این ماجراه کشونده بود که ببینیم که خب چی شد ته این قصه رایان، چه اتفاقی افتاد اینها. یعنی یه داستانیه که با خب لیبل واقعی قدیر داره منتشر میشه، اما این که بتونه یک داستانی باشه که در واقع دنبالش باشن و ببینن ته این ماجرا چی میشه، خب به نظرم امیدوار کننده.
بسیار. این لگوریسه به اون لگوهایی که اون زیر ریختن هم برمیگرده.
بله،
بسیار خوب خانم، خیلی سپاس
از خنده ریسته میرن.
آره دریافتم، قشنگ بود. خیلی متشکرم خانم فتحی که با من گفتگو کردی. حالا امیدوارم کتاب رو به دستم برسه، زودتر بخونم و باش ارتباط برقرار کنم. بعد از خواندنم دوباره باهاتون یه گفتگویی داشته باشم. تندرست باشین خانم، خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خداحافظ. مقدمه ورود به جهان فانتزی رو هم براتون اجرا کردیم. در این گفتگو حالا بیشترم راجع به فانتزی با هم سخن میگیم، پاسخ رو هم لو دادن اون وسط مثلا، تا اگر خیلی دقیق گوش داده باشیم به گفتگوی من و خانم فتحی قشنگ گفتن دیگه کدام گزینه درسته. حالا بگذاریم، از شما پرسیدم که کدام یکی از آثاری که براتون میخوانم نمونه شناخته شده ادبیات فانتزی است. 1. ارباب حلقه اثر تالکین. 2. سفرهای گلیور اثر جاناتان سویفت. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. نخواستین که خیلی سپاسگزارم از دوستانی که برام پیامک فرستادن با همون تماس گرفتن، از جمله شماره 913-81 شماره پایانی 36 گفتن که سلام و وقت بخیر و خدا قوت خدمت عوامل محترم در برنامه ققنوس و تبریک ایام، همه اینها رویاروی برای شما هم. بعد گفتن که پاسختون گزینه 2 هست. خیلی سپاسگزاریم از شما. دوست دیگری هم با شماره 917-33 آقای خانم فنایی از فسا گفتن که پاسخ گزینه 1. پرسشی که امروز مطرح کردیم شاید یه مقداری نکته‌دار هم باشه، چون خب خیلی ها به فکر میکنن یکی از این دو آشناتر هم که هستن در فضای تخیل دارن شکل میگیرن، شاید با اون اثر توی سینما آشنا باشین. در گفتگو با خانم فتی هم اشاره کردم گاهی وقتا نشانهای مشترکی در میان ادبیات فانتزی و دیگر گونه های ادبی، اونهایی که مقداری هم فاصله دارن با گونه واقع‌گرا وجود داشته باشه، ولی با کمی تأمل حتما در خواهید یافت پاسخ درست. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گواره گزینه دوم رو انتخاب کردن، 919-26 شماره پایینی 65 هم گزینه اول رو. دوست دیگری آقای حسین خودنیا از بجنورد گفتن که من گلایه‌مند هستم از اینکه چرا از ادبیات خودمون در گزینه ها انتخاب نکردید. درسته من 2 گونه ادبیات جهانی رو انتخاب کردم، منتها برای ورود به این ماجرا از یک کتاب تألیفی در زبان فارسی استفاده کردم که هم نظری به ادبیات جهان در گونه ادبیات فانتزی داشته باشیم و هم ادبیات فانتزی خودمون رو طرح کرده باشیم. همیشه ترجیبند من در ققنوس این است که تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان و ما همچنان بر خطوط